بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بس قبلي درباره علم غیب بود و اینکه تقریبا میشه گفت از مسلمات مذهب شیعه این که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علم غیب دارند. اگر اختلافی هست، اختلاف اینه که آیا علم غیبشون محدوده یا علم غیبشون نامحدوده. به عبارت دیگه، آیا چیزی هست که خدای متعال بداند و 14 معصوم علیهم السلام ندانند، یا اینکه هر چی رو خدا میدونه اینها هم میدانند؟ این اختلافیه. و معروف هم اینه که علم غیب ائمه علیهم السلام محدوده، یعنی این معروفه که چیزهایی هست که خداوند میداند و این 14 معصوم نمیدانند. دو جلسه قبلی توضیحاتی عرض کردم، امروز یه دو سه تا عبارت از مجمع البیان میخوام بخونم ببینید ایشون درباره علم غیب چی فرموده، که مستمسک بعضی ها قرار گرفته و مثلا تو بعضی از کتاب های اهل سنت این عبارت ها رو نقل کردن. حالا اینها رو میخونم، بعدا جوابشو از خود مجمع البیان عرض کنم. مجموع بیان جلد 3 صفحه 260، سیل آیه 109 سوره مائده. آیه شریف اینه که یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، روزی که خداوند پیامبران را جمع میکنه و میفرماید پاسخ مردم به شما چگونه بود. قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. پیامبران میگویند لا علم لنا، ما اصلا هیچ علمی نداریم، تو عالم به غیب هستی. بعضی جاها مثلا میگوییم لا علم لنا الا ما علمتنا، ولی اینجا میفرمید که قالوا لا علم لنا، پیامبران میگوین اصلا هیچ علمی برای ما نیست. مجموع البیان میفرمید که قیل فیه اقبالون، این که میگوید لا علم لنا، پیامبران میگوین هیچ علمی بر ما نیست. احدها ان للقیامت احبالا حتی تزول القلوب من مواضعها فاذا رجعت القلوب الى مواضعها شهدوا لمن صدقهم على من كذبهم. قیامت ابتدایش حول زیادی داره، اون اولین لحظه انسان چنان میترسه که هیچ علمی دیگه نداره، هرچی بلد بود از دست میده. و این آیه میخواد بفرمید لا علم لنا اون اولی لحظه رو میگوید، ولی بعدش چیزهایی رو که میداند یادش میاد. این معنا را میگوید که ان عطا، ان ابن عباس و الحسن و مجاهد و سدی و الکلبی و هو اختیار الفرا. سدی سودای نه که بعضیا سودای میخونن. معنای دومش هم اینه که ان المراد لا علم لنا که علمک، پیامبران میگویند علمی مثل علم خداوند ما هیچی نداریم. انل حسن، این را هم حسن گفت. سال سوها ان معناه لا حقیقت لعلمنا از کل از کننا نعلم جوابهم و ما کان من افعالهم وقت حیاتنا و لا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا. پیغمبران میگویند که ما تا زنده بودیم میدونستیم اینا چی کار میکنن، هر وقت که مردیم دیگه نمیدونیم چه کردن. ان ابن الانباری و رابعوها ان المراد بهی تحقیق و فضیحته لا علم لنا، یعنی خدا یا تو خودت بهتر میدونی که اینا چه کردن. معنای دیگرش اینه که ان المراد لا علم لنا الا ما علمتنا فحذف لدلالت الکلام علیه. این را هم ابن عباس گفته. انک انت علام الغیوب انما قال علام للمبالغه لدلال تکثیر. این که میگوید تو علام الغیوبی معنیش این نیست که یعنی تو بیشتر غیب میدانی ما کمتر، بلکه معنیش اینه که تو علم غیب داری ما اصلا علم غیب نداریم. خب و ذکر الحاکم ابو سعید فی تفسیره انها تدل على بطلان قول الامامیت ان الائمت یعلمون الغیب. ابو سعید گفته که این آیه شاهد است بر نادرستی مذهب شیعه که شیعیان میگویند پیامبران و ائمه علم غیب دارند. این کلام ابو سعید. مجمع البیان میفرماید که به قولو مرادم همین جاست. ان هذا القول ظلم من كل هؤلاء القوم. این که ایشون میگوید شیعیان معتقد به علم غیب برای ائمه هستند، این قول ظلمی است از سنی ها به شیعیان. سنی ها دارن به شیعه ظلم میکنن. فانا لا نعلم احدا منهم بل احدا من اهل الاسلام یصف احدا من الناس به علم الغیب. ما نه احدی از شیعه سراغ داریم که قائل به علم غیب باشد و نه احدی از مسلمان ها، یعنی نه شیعه نه احدی از مسلمان ها احدی را عالم به علم غیب نمی دانند. و من وصف مخلوقا به ذالک فقط فارغ الدین. اگر کسی یه مخلوقی را بگوید علم غیب داره از دین جدا شده. و شیعه الامامیت و برعاء من هذا القول. شیعیان هم از این قول مبرا هستند. فمن نسبهم الى ذالک فالله فیما بینه و بینه. اگر کسی بگوید شیعیان معتقد به علم غیب هستند، خدا بین ما و او حاکم. این وهابی ها این عبارت مجموع البیان را، عبارت هم تموم شده دیگه ادامه نداره دا. این عبارت رو شاهد آوردن که مجموع البیان می فرماید اگر کسی معتقد به علم غیب بر احدی غیر از خدا باشد، او اصلا فارغ الدین، این دیگه اینجا آدمی اصلا دین نداره. بس سنی هایی هم که این نسبت را به شیعه داده اند، اونها ظلم به شیعه کردند. این یک عبارت از مجموع البیان. حالا عبارت دیگری از مجموع البیان میخونم و این عبارتی که حالا میخونم این در واقع شاهده همون بحثم خواهد بود، یعنی پاسخیم خواهد بود توی این عبارت. مجموع البیان جلد 5 صفحه 204 ذیل آخرین آیه سوره هود. آیه شریف این آیه 123 آیه آخر سوره هود. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. آیه شریف فرمود و لله غیب السماوات و الارض، این آیه دلالت بر حصر هم ندارد. خدا عالم به غیب آسمان و زمین هست، اما نفرمود غیر خدا عالم نیست. نه نه نه، اون به خاطر جار و مجروره، این نیست که دیگه هر چه جار و مجرور بود. بله، حالا یه بحثی تو ادبیات این که وقتی جار و مجرور باشه، خب خود جار و مجرور به تنهایی که خبر نیست، باید با متعلقش در نظر بگیریم. بعد غیب و سماوات، غیب به خاطر اضافه معرفه شده، نه به خاطر الف و لام یا علم یا اینجور چیزی. تو ادبیات اینجور بحثی است که در اینجور موارد چی اعرفه؟ آیا غیب اعرف است چون اضافه شده، یا این خبری که متعلق به یک فعل محذوفه؟ خیلی خوب، مجمع البیان اینجا ذیل این آیه شریفه می‌فرماید که ذیل این آیه می‌فرماید و وجدت تو بعضا مشایخ ممن یتسم بالعدوان و تشنیع قد ظلم شیعه الامامیه فی هذا الموضع من تفسیره. من دیدم بعضی از مشایخ سنی ها که معروفند به این که به شیعه ظلم می‌کنند، در اینجا اینجوری گفتند، گفتن هازا یدل على ان الله سبحانه یختص بعلم الغیب، این دلالت میکند بر اینکه خدا اختصاص دارد به علم غیب. این عبارت عبارت عربی سا عربیش، یعنی اگر که عجم میخواست عربی بنویسه اینجوری نمینوشتن، اما این چو عرب بوده، مجموع البیان عرب نیست تبرسی یا تبریزی، ولی اون سنیت چو عرب بوده اینطوری گفته ها، ان الله سبحانه یختص بعلم الغیب. ان الله یختص بعلم غیب، فارسیش اینه که علم غیب یختص به الله، ولی اون چون عربی اینطوری گفته و این درسته. اگه مثلا ما تو قم می‌خواستیم عربی بنویسیم، میگفتیم که یختص علم الغیب بالله، اینجوری میگفتیم. الا ان الله سبحانه یختص بعلم الغیب، خلافا لما تقول الرافضه، برخلاف اون چه که رافضی ها میگوین، ان الائمه یعلمون الغیب. خب این کلام سنی، که اون سنی میگوید این آیه میگوید علم غیب مختص به خداست، ولی شیعیان میگوین ائمه علم غیب دارند. مجموع البیان می‌فرماید که بلا شک انه عنا بذالک من یقول به امامت الاثنی عشر. این که گفت رافضی ها این را میگوین، مقصودش از رافضی یعنی شیعه دوازده امامی، رافضی یعنی شیعه دوازده امامی. و یدینو به انهم افضل الانام بعد النبی صلی الله علیه و آله. هر کسی که میگوید ائمه بهترین مردمان پس از رسول خدا، فإن هذا دعبه و دیدنه فیهم یشن، این روش اون سنیست که یشن او فی مواضع کثیره من کتابه علیهم و ینسب الفضائح و القبائح الیهم. قبائح را به شیعه نسبت میدهد، یکی از قبائح اینه که میگوید شیعه معتقد به علم غیب ائمه هستند. بعد خود مجموع البیان می‌فرماید ولا نعلم احدا منهم استجاز البسط به علم الغیب لاحد من الخلق، در حالی که احدی از شیعه رو ما سراغ نداریم که علم غیب برای احدی از مخلوقات قائل باشه. فانما يستحق البسط بذلك من يعلم جميع المعلومات لا بعلم مستفاد. این نکته اصلی کلام مجموع البیان اینها می‌فرماد ما احدی رو سراغ نداریم که بگوید کسی غیر از خدا علم غیب دارد لا به علم مستفاد. این لا به علم مستفاده که کل مشکل را حل میکنه دا. یعنی اگر کسی بگوید کسی علم غیبی دارد من عند ذات خودش، نه اینکه خداوند به او داده باشه، اگر کسی اینجور اعتقادی داره این عین شرک. اما اگر کسی بگوید فلانی علم غیب دارد اما به علم مستفاده، علمی که خداوند بهش داده، این هیچ اشکالی نداره. پس ملاک این نیست که من بگویم که مثلا ائمه 72 تا علم غیب دارن، خداوند 73 تا، کوچیکی و بزرگی ملاک نیست. اگر کسی اینجوری بگه، بگه من این عبارت این کتابو بلدم بخونم، خدای متعال هم این کتاب را و هم همه چیز را بلده بخونه، خب این میشه شرک. اما اگر کسی بگوید این را که من بلدم بخونم از خدا یاد گرفتم، خدای متعال که این را بلده است از احدی نگرفته، از ذات خودش، این میشه توحید. آها، برای اون غیر مستفاد، بله این مورد، بله همین، آها مرادش اینه، یعنی اون عبارتی که از اون جلد مجمول بیان خوندم این جواب شد. ها بله بله. پس اگر من اینجوری بگویم، بگویم هر چی رو خدا میداند ائمه میدانند اما به علم مستفاد، این عین توحیده. به هازهی صفت القدیم سبحانه و العالم و لذاتهی، علم غیر مستفاد صفت خداونده، صفت قدیم سبحانه که عالم لذاته. پس اگر بگوییم غیر خدا کسی علم لذاته داره، چه علم غیب باشه چه غیر غیب، این همه شرکه. اگر بگوییم غیر خدا علم غیب را دارد ولی لغیره نه لذاته، این توحیده. لا یشرکهو فیها احد من المخلوقین و من اعتقد ان غیر الله سبحانه یشرکهو فی هذه الصفه، اگر کسی بگوید غیر خدا علم غیب به ذات دارد فهو و خارجون ان ملت الاسلام، چنین کسی کافره. پس این مطلب درسته که سنی ها یا وهابی ها تو کتابشون می نویسن هر کسی معتقد باشد غیر خدا علم غیب دارد مشرک است یا کافر است، این حرف درسته. اما اونی که ما می گوییم اینه ها، هر کسی بگوید علم غیب داشته باشه اونجور که خدا داره، خدا چجوریه علمش؟ لذاته. اگر کسی بگوید ائمه هم علیهم السلام لذاته چنین علمی دارن، این شرک. اما اگر بگوییم به علم مستفاده، اینطوری نیست. بعد میفرمایید اما ما نقل عن امیر المؤمنین، بعد یه نیم صفحه مواردی از علم غیبه حضرت علی علیه السلام یا سید و شهدا یا مثلا امام هشتم علیه السلام، موارد زیادی رو نقل کرده. امام رضا علیه السلام فرمود که مثلا دو تا قبر در بغداد هست و یک قبر در طوس. یک کسی گفت که خب ابن رسول الله یک قبر در بغداد رو میدونیم، قبر پدر بزرگوارتون موسی بن جعفر سلام الله علیه، دو تا قبر یعنی چی؟ یا یک قبر در طوس یعنی چی؟ خب این علم غیب دیه، امام داره از غیب خبر میدهد. یه موارد زیادی رو مجموع بیان از اینجور روایات نقل کرده، میفرمایید اما این موارد الی غیر ذالک مما روی عنهم علیهم السلام فان جمیع ذالک متلقا عن النبی صلی الله علیه و آله مما اطلعه الله علیه، اینها چیزیه که ائمه از پیامبر گرفتن، پیغمبرم از خدا گرفته. فلا معنا لنسبت من روی عنهم هذه الاخبار المشهوره الا انه يعتقد كونهم عالمين للغيب و هل هذا الا سبب قبيح و تذليل لهم بل تكفير لا يرتضيه من هو بالمذاهب خبير. آیا این غیر از اینه که سنی ها فقط میخوان شیعه ها را تکفیر بکنن، والله يحكم بينه وبينهم وإليه المصير. خب این تا اینجا کلام مجموع البیان. حالا مجموع البیان موارد دیگه هم داره از اینجور آیات شریف که بحث کرده و مرادش همیشه، یعنی هم مراد مجموع البیان معلوم شد و هم جواب حرفی که سنی ها میزنن. نکته دیگر اینه که اصل کلمه غیب به معنی پنهانی بود دیگه. تو سوره یوسف مثلا میفرماید که فالقوه فی غیابت الجب، غیابه، یا قال قائل منهم القوه فی غیابات الجب یلتقطه سیارته. این که یوسف علیه السلام رو میخواستن بیندازن توی چاه، اونم جای ناپیدای چاه. پس غیب یعنی اون چیزی که ناپیداست، غیابه، جای پنهانی، جایی که برای کسی روشن نیست. این آیاتی که میفرماید ولله غیب السماوات والارض، برای خداست غیب آسمان و زمین، یعنی آسمان و زمین یه چیزایی ناپیدا داره، اینها مال خدا و هر کسی که علم غیب دارد میباشد. در داستان فتح مکه این دیگه خیلی زیاد هست تو تفاسیر اهل سنت، حاتب ابن ابی بلتعه، این یکی از مسلمان ها بود، منافقم نبوده ها، مسلمان بود. وقتی که فهمید پیغمبر صلی الله علیه و آله میخواد حمله بکنه و مثلا مکه رو فتح کنه، این حاتم ابن ابی بلتعه چون زن و بچهش تو مکه بودند اما خودش مسلمان بود و توی مدینه بود، این به خاطر اینکه زن و بچهش اونجا هستن و زن و بچهش مثلا هم آسیبی نبینن یه چیزم گیرشون بیاد، برداشت یه خبری رو نوشت که پیغمبر میخواهد حمله کنه مکه رو بگیره. این نامه رو داد به یه زنی، این زن هم این نامه رو تو موهای خودش پنهان کرد و گفت که این خبر رو ببر به ابو سفیان برسون که اونا بفهمند که پیغمبر میخواد حمله بهشون بکنه و آماده باشن. هدفش هم این بود که به زن خودش آسیب نرسد. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین علیه السلام فرمود که این یه اینجور جاسوسی کرده و شما برو در فلان منزل بین راه مکه و مدینه، اونجا این زن رو پیدا میکنی و این زن یه اینجور خبری داره، این خبر رو از او بگیر. و امیرالمومنین علیه السلام اومد و اون زنم ابتداعا انکار کرد، گفت که نه من اینجور خبری پلوم نیست. امیرالمومنین فرمود پیغمبر خدا گفته، کلام پیغمبر خلاف نیست، شمشیرم در آورد که اگر خبر را ندهی میکشمه. زنم از تو موهای خودش این نامه رو در آورد که خبر این بود. بعدم آورد و اون حاتب ابن ابی بلتعه اومد خدمت پیامبر و عذرخواهی کرد. خب الان این که پیغمبر میداند حاتب ابن ابی بلتعه چنین جاسوسی کرده، این خبر رو داده به این زن و این زن داره اینجوری این خبر رو میبره، خب این یه خبر غیبه. خود مثلا داستان حضرت یوسف علیه السلام رو قرآن میفرمید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. درباره داستان حضرت نوح علیه السلام باز قرآن میفرمید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. این خبر داستان حضرت نوح یا داستان حضرت یوسف علیه السلام، اینها خبرهای غیبیه و خدا اینها رو به پیامبر وحی کرده. سنی ها میگویند که اگر خبر غیبی را پیامبر و اهل بیت بدانند اما با الهام خدا باشه، اینطوری نیست. جوابش اینه که خب ما هم همینو میخواییم بگیم، ما چیزی غیر از این نیست. این آیات شریف هم میگوید داستان حضرت نوح غیبه، ما به تو الهام کردیم. ما میگوییم پیغمبر اکرم حتی اگه میدونه این فرشه یا این منبر چوبه، اگه این را هم میدونه، اینم باز الهام خداونده. مثلا هر کسی هر چی میداند الهام خداست، چیزی بدون اذن خدا و بدون الهام خدا وجود نداره. بنابراین اختلاف حقیقی توی این مسئله بین شیعه و سنی نیست. اختلاف اینه که اونها چیزی را شرک میدانند که اون چیز را ما هم شرک میدونیم. بله. نه 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 با واسطه است، نه اونش دور. ببینید گاهی وقت ما واسطه را حذف میکنیم. توی این شکل هرچی که امام زمان ارباب و نافدا میداند از طریق آبا و اجدادش و از رسول خداست و اونم از خدای متعال. نه، این واسطه ها رو گاهی ذکر میکنند گاهی حذف میکنند، این اشکال نداره. فقط این روشنه که اگر ما یک چیز برای چه ائمه چه غیر ائمه بدون الهام خدا قائل باشیم این شرکه. اختصاصی به علم غیبم نداره دا. این کاغذ رو من بلدم بخونم، اگر کسی بگه خودم من اند نفس خودم بلدم بخونم این شرک میشه. یعنی نیازی نیست حتما بگوید علم غیب. تو داستان مثلا حضرت یوسف علیه السلام مثلا می فرماید که ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق و ما شهدنا الا بما علمنا و ما کنا للغیب حافظین. این غیب در اینجور جاها به معنی پنهانه و آیاتی تو قرآن داریم که دلالت میکنه که علم غیب را غیر خدا غیر پیغمبر و ائمه میشه بدونند. این آیه شریفه که می‌فرماید که و ما هو و علل غیب به زنین، زنین با صاد زاد نه با تا زاد. زن این تو ذهن شریف دونم باشه توی اصول کافی چند تا حدیث هست، این از مواردیه که این آیه قفاری خدا رحمتش کنه اشتباه کرده و احادیث کافی اینا رو اشتباه نقل کرده. ها تو کافی اشتباهه، تو بهار الانوار درسته. باید انسان نسبت به علم زنین باشه، زنین با سادزاد یعنی بخیل. و این آیه شریف و ما هو علل غیب به زنین، پیغمبر نسبت به علم غیب زنین نیست، بخیل نیست. پیغمبر نسبت به علم غیب بخیل نیست، یعنی اگه کسی رو بدون لایق علم غیبه علم غیبش میده. پس این آیه خیلی خوب دلالت میکنه بر این که اگر کسی لایق یاد گرفتن علم غیب باشد پیغمبر به او علم غیب میدهد. یا مثلا تو سوره آل عمران وقتی که داستان حضرت عیسی علیه السلام رو نقل میکنه بفرماید که اون نبئکم به ما تدخرون فی بیوتکم. این اون نبئکم به ما تدخرون فی بیوتکم این غیبه دیگه. و پیغمبر خدا علیه السلام دارد میگوید که من خبر از غیب میدهم. بعد حالا من موارد رو اینجا یادداشت کردم درباره این تفاسیری که درباره این آیات حرف زدن. مالا ببینیم مثلا تو تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 286 تفسیر نمونه اینجوری میگه، میگه علم معصومین به تعلیم الهی است و محدود به همون مقدار تعلیم است و این است پاسخ اشکالات اهل سنت. خدا علم غیب را به پیامبر یا دیگران میدهد مثل مادر موسی و بلکه به بعضی از پرندگان و حیوانات. این حالا نسبت به پرندگان و حیوانات این یه بحث هرمونتیکی میخواد. این پرندگان معمولا اینجوری هنده که توی زمستون وقتی رو همین زمین روی شنها یا این درخت ها نگاه میکنن خود این شن یا درخت برای پرنده ها با چشم پرنده که نگاه کنی یه همش داره بهش میگه که برو به طرف جنوب. باز مثلا فرسین موقعی که بهار و تابستون میشه همین شن یا این درخت همش مثل یه فلش به چشم این پرنده اینه که به طرف شمال پرواز کن. اینه اینطوریه، این علم غیب نیستا، اینا نوع برداشته. این دو مورد رو کشو پرموده که مادر موسی و پرندگان اینا علم غیب نی، اینا همون وحیه. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، یا مثلا فرض کنید اوحا ربک الی النحل، اینا علم غیب نیست. و این که ایشو پرموده که علم معصومین به تعلیم الهیست و محدود به همون مقدار تعلیم، این درسته که علم هر کسی چه معصوم چه غیر معصوم به تعلیم خداونده، و اینم درسته که هر کسی اون مقدار چیز میداند که خدا بهش بدهد. اما این نیست پاسخ اشکال وهابی ها که بگید این محدوده و اون نامحدود. پاسخ اشکال وهابی ها همونیه که مجموع البیان فرمود به ذات و بالغیر. خلاصه از اینجور چیزا حالا تو این تفاسیر خیلی هستی، حالا شدیه بعد زیل همین آیاتی که درباره علم غیبه نگاه بفرمید.